السلام يا أيها المرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرض بباب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الصلاة وفي كل صلاة ولي
نبینیم مهدی جایو
فرمودن من امروز کنار شما بودم، ما کجا شما کجا؟ فرمودن وقتی می گفتی افر از ما غیر امزی تو بایم، منم کنار شما نشسته بودم، با شما دایم و در و زمزمه می کردم، شبم به مهلت روزم به انتظار گذارم، تمام مدت عمرم این دو کار گذاشت. برای سلامتی وجود مسئول ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی کل نفس بما کسبت رهینه، انسان در گروه عمل خیش است، تمام بلیاتی که بر انسان نازل می شود ریشهش گناه است، گناهان آثار مختلفی دارد، بعضی گناهان تغییر النعم است، بعضی گناهان تحبس الدعا است، بعضی گناهان تحبس الدعا، بعضی گناهان تحت کل اسم، بعضی گناهان تنزل البلا. هر گناهی اثر مخصوص خودش را دارد. در روایت شریفی امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب حتی الخدش والکبوت والمصیبه. روایت در کسال صدوق است، جلد دوم صفحه 616. حضرت می فرماید هیچ بلیه، هیچ نقص رزقی برای شما پیدا نمی شود مگر بر اثر گناه. حتی خدشه کوچکی که می فرماین رو دستتون بیفته ریشش گناه هست. کبوه یعنی افتادن، اگر افتادی زمین پات پیچ می خورد، کوچکترین مشکلی برات پیش می شود ریشش رو در گناه پیدا کن. یکی از آثار سوء گناه کوتاه کردن عمر است. در بهار جلد پنجم صفحه 140 امام صادق علیه السلام می فرماید من یموت و به ذنوب اکثر و من یموت و بلا آجال. کسانی که به خاطر گناهاشون به سبب گناهاشون می میرن بیشترن از اون کسانی که به سبب مرگهای طبیعیشون می میرن. اون خیلی از این مرگ هایی که ما شاهدش هستیم در اجتماع ریشهش برمیگردد به گناه و معصیت. در حدیث دیگری در اصول کافی جلد سوم حدیث 370 حضرت صادق علیه السلام می فرماید اما انه لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. حضرت می فرماید اگر ضربان رگ زیاد می شود، فرماید حتی ضربان رگ ها، نکبتی که در زندگی پیش میاد، سردرد، صدا یعنی سردرد، مرضی پیش نمیاد برای شما مگر بر اثر گناهان شما، ریشه بر می گردد به گناه. حدیث دیگری دارد سرد میاد خدمت امام مجتبی علیه السلام به حضرت عرض می کند که خیلی گرفتارم. فرمودن برو استغفار کن، عرض میکند که مریض دارم، من برو استغفار کن. عرض میکند که روزیم معیشتم تنگ شده، من برو استغفار کن. کسی که محضر حضرته عرض میکند که مریضای مختلف، اما یه دونه جوابش دادید آخه چطوریه؟ یکی سرش درد میکنه، یکی گردنش درد میکنه، یکی آرتروز داره، به همه نمیشه بگی که استامینوفن بخور. که چطوری است که شما یه نسخه برای همه این مرضای مختلف و رنگارنگ دادید؟ از دست فرمودم ریشه همه این بدبختی های مردم برمیگردد به گناه. به استغفار کنند درهای رحمت الهی باز بشود، ریشه حل بشود، گناه ها هم می رود، روزی هم زیاد می شود، مشکلات هم برطرف می شود. در روایت داریم گاهی دروغ ما را از نافله شب محروم می کند. گناه یه دروغ است. البته مردم ما گناه رو دروغ نمی دونند، غیبت رو گناه نمی دونند، صحبت رو گناه نمی دانند. مرحوم میرزا اسماعیل اربابی رحمت الله علیه میگه من 50 سال تو تهران تو بازار کاسبی کردم، یک دروغ نگفتم. خیلی مرد بوده، 50 سال کاسبی کردم یه دونه دروغ نگفتم. حالا یا چی میگن؟ میگن بی دروغ نمیتونیم کاسبی کنیم. دوست دقت کنید، کافی جلد سوم صفحه 374، ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل. روایت از امام صادق علیه السلام است. فرماید مردی مرتکب گناه می شود، به خاطر این گناه محروم می شود از نماز شب. بعد حضرت فرماید و ان العمل السیء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. فرمان عمل زشت، عمل گناه از چاقویی که تو گوشت فرو می رود سریعتر در مؤمن اثر می گذارد. یکی که گوشت رو بردارید یه چاقو تیز رو بذارید بغلش، همین که اشاره می کنی چاقو تیز باشه او رو می درد. یعنی آینه روح مؤمن را گناه اینقدر سریع خرابش می کنه. در محضر مرحوم آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی رضوان الله علیه استاد امام، یه نفر یه غیبت میکنه، یه نفری هستن افرادی که تقوا ندارن و ورع ندارن، دیگران رو هم آلوده میکنه. تا یه غیبت کرد آقای میرزا بلند شدن، فرمودن به خاطر این غیبتی که کردی 40 روز منو به زحمت انداخت. من که دوست نداشتم بشنوم، اما تو گفتی من شنیدم. به خاطر یک غیبتی ناخواسته که شنیدم 40 روز منو به زحمت انداختی. 40 روز باید ریاضت شرعی بکشم که آثار سوء یک غیبت از آینه جان من شسته بشود. و 40 روز آقای میرزا ریاضت کشید برای یک غیبتی دوست نداشت بشنوید. ما که لذت هم میبریم از غیبت کردن دیگران، همین که به هم میگن فلانی اینجوری تحریکش میکنیم، خب از دامادش چه خبر داری؟ خونش هم که بزرگ کرده، ماشینش هم که عوض کردیم، پول از کجا میاد، چیکار میکنه؟ بعد برو پشت سر هم دیگه بگیر برو جلو. ما اینا رو گناه نمیدونیم و بدبختی مولا همین گناه هاست. چوبش هم داریم میخوریم، مشکلاتمون هم برمیگرده به همین معاصی. به حالی مونیم در حالاتی که از اولیای خدا میخوندم که مدتی حالاتشو ازش گرفتن، خیلی حال خوشی داشت. چون حالاتی هم که میدن روی حساب کتاب، اگر میدن روی حساب، اگر میگیرن قبض و بستش روی حساب است. فرمودن مدتی بود حالات معنویمون از ما گرفته بودن. این تو فکر آخه ما چیکار کردیم که ما گرفتن؟ شبی در عالم رویا در گوشمون فرمودن شکت آنکه اسطورتون فی الحضره. یک گنجش که پیش خدا از تو شکایت کرده، ما محال تو ازت گرفتیم، شاکی داری پیش ما. یک گنجش شاکی تو. از خواب بیدار شدم و رفتم تو فکر، دیدم رویا رویای صادقه است. یه روز در پنجرمون باز بود، یه گنجش که اومد تو، بلند شدم این گنجش که اگرستم تو دستم، یه خود مالوندمش، اذیتش کردم، بعد ولش کردم. اثر آزار یک گنجشک در ملکوت ما اثر گذاشته، حال ما رو اما گرفتن، دیگرمون گشتن. من نمیدونستم که به خاطر این چشم ما خوشگیده، دل ما نورانیت رو دست داده. فردای اون روز رفتم تو بیابون، بر حسب اتفاق برخورد کردم به یک ماری که یک گنجشکی رو سید کرده بود. اون خوابی که دیده بودم عصار رو برداشتم و دویدم دنبال این مار. ماره دست پاچه شد و دهانش رو باز کرد و گنجشک پرید. شب در عالم رویا دوباره فرمودن شکرت عنک عصفورتون فی الحضره، یک گنجشککی پیش خدا از تو تشکر کرده، ما هم حال تو بهت برگردوندیم. دوباره چشم گریان رو دادن و دل سوزان رو دادن و سحرم بیدارمون کردن. خیلی دستگاه دقیقه، حرکت ها اثر داره، ما غافلیم. حدیث و دقت بفرمایید. الی الشرایط صدوق جلد دوم صفحه 51. جاء رجل الی امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت الصلاة باللیل. حضرت مولا مرضی عرض میکنه تا من از نافله شب محروم شدم، نمیدونم چرا محرومم، دوست دارم سهر پاشم و حق نمیشم. قال علیه السلام انت رجلون قد قیدت کرد نوبک. از اصلا تو مردی هستی که گناهانت به دست و پات زنجیر زده، گناهانی که در روز انجام میدی اینا قل و زنجیر شده، افتاده به گردن دور دست و پای تو، تو نمیتونی سهر پاشی، این قلها تو رو نگرد داشته، نمیتونی از جات برخیزی. گناه در مقابل مردان خدا عظمت داشته. یه حدیث میدم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند که مؤمن وقتی یک خطایی ازش سر میزند، اون خطا را مثل یک کوه میبیند، مثل یک کوه که زیر یک کوهی واقع شده، این کوه چند میلیون تنی میخواد بیفته بالاش. یعنی اینقدر نسبت به گناه حساسه و گناه در نظر او بزرگ است. اما غیر مؤمن فرمودن گناه که میکنه انگار یه پشه میاد از کنار بینی او عبور میکنه میره، اینقدر براش سبک گناه. در حالات هاشمندوسین یزدی رضوان الله علیه چنین نقل میکنن که در یکی از مساجد شیراز اقامه جماعت میفرمودن، من به ایشون گفتن که دو تا از مریدای شما دیشب رفتن تو باغ ارم شیراز تو مجلس گناه شرکت کردن، مجلس تار و تنبور بوده، مجلس لهو و لعب بوده، مجلس موسیقی بوده، رفتن شرکت کردن. حالا ما موسیقی رو هم گناه نمیدونیم، آهنگ هم حلال شده برای ما، تقوا نداریم، دنبال بهانه میگردیم یه مستمسکی پیدا بکنیم همه چی برامون حلال بشه، پناه میبریم به خدا. در وسایل و شیعه حدیثه، برید مراجعه کنید ببینید وسایل و شیعه رو. میاد خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت عرض میکند که یک همسایه‌ای دارم تو خونش موسیقی میزنه، من وقتی میرم تو دستشویی تو توالت صدای موسیقیش از دیوار توالت نازک دیوار میاد این طرف، من آقا بعدم نمیاد، یه مقداری مثلا تو دستشویی معطل میکنم که از صدای لهو و لعبی میکنم خوشم بود. آقا این اشکالی داره؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود برو توبه کن، شاید خدا از این گناه تو بگذرد. برو توبه کن، شاید خدا از گناه تو بگذرد. به همین اندازه که توقف میکنی که یک لهو و لعبی را بشنوی. حالا دیگه ما حرام نمیدونیم، اینجور هم که به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت میدن به این صورت نیست. امام نفهمدن همه موسیقی ها حلال، خیلی موسیقی که الان پخش میشه محل اشکال از خیلی از فقها سوال شده، حتی از مقام معظم رهبری هم سوال کردن، خیلی هاش محل اشکال. و شما که متدینی، که شما که دوست دارین گوشت صدای مهدی فاطمه رو بشنوه، شما که دوست داری صدای مهدی وقتی بلند شد یا اهل العالم این امام المهدی، حالا برای رضای خدا کمش کن، گوش نکن. احتیاط که داره که بابا احتیاط نداره، احتیاط که داره آقا جان من، یه قدری محکم باش نسبت به دینه، قدری ایمان تو حفظ. آشمند حسین یزدی وقتی شنید دو نفر رفتن تو مجلس لهو و لعب شرکت کردن، بزرگوار رفت منبر گفت ای تجاری که فجار شدی، تا دیشب تو نماز جماعت بودی رفتی تو باغ ارم شیرام تو مجلس گناه شرکت کردی، من از این غم میمیرم و خون من به گردن شما. حالا بگید چقدر دین داشته این مرد روحانی، چقدر دین داشته، چقدر عرق دینی قوی بود، چقدر نسبت به دینش حساسیت داشت. تو لعنت کن این سلمان رشدی رو. امام علیه رحمه فرموده بودن اگر من قدرت داشتم تنهایی میرفتم خودم میکشتم. این عرق دینی خیلی بالاست. المؤمن قیور، مؤمن غیرت داره، قیوره. آشمند حسین از منبر اومد پایین، مریض رفت تو خونه خوابی. در زمانی که ایشون مریض بود یه مرتاضی آمده بود در شهر شیراز و این مرتاض بر اثر ریاضتایی که کشیده بود یه سری حرفایی میزد، بعضیاش راست در میومد، بعضی مرتاضا بر اثر ریاضتایی که میکشن چیزای حالیشون میشه، خب زحمت میکشن موزشون رو میگیرن دیگه. خیلی مرتضا داریم در هندوستان، خیلی وقایع رو حس میکنن، درک میکنن بر اثر ریاضت هایی که کشیدن. هر کس کار بکنه مزد میگیره دیگه، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، حالا تو هر رشته که کار کرده باشه، زحمت کشیده باشه، مزدشو میگیره. در زمان آخوند صاحب کفایه مرتضا اومده بود نجف، خیلی کار کرده بود، زن صاحب کفایه مریض بود، پسر آخوند صاحب کفایه را پیش این مرتاض نیت کرد که بسای مادر من چطور میشه، خوب میشه یا میمیم. مرتاضی فکر کرد، گفتش که سه روز دیگه اون زنی که تو فکر توی از دنیا میره. اومد به باباش صاحب کفایه گفت این همچی پیش بینی کرده، گفت برای که بینیم راست میگه یا نه یه نیتی من میکنم او رو ازش بپرس. اومد پیشش و گفت یه نیتی من کردم بگو. گفت اون که تو نیت کردی الان در هندوستان بود، تو بمبئی بود، الان رفت پاکستان، الان ایران، الان مثلا حرم امام رضا است، الان حرم فاطمه معصومه است. اومد گفت به باباش که اینجوری میگه، گفت این حساباش درست راست میگه، من نیت کردم که از بقیت الله کجا تشریف دارن این میفهمه، دیدم نه علی رابطهش و کار کرده تو ریاضت خودش خوب میفهمه که حضرت در هر لحظه یه لحظه عالم هر کس میگه یا ابا صالح المهدی گرفتاره حضرت کمکش میکنه. حالا اینا بر اثر ریاضتایی که کشیدن چیزایی گیرشون اومد. این مرتضی هم خیلی کار کرده بود، زحمت کشیده بود. یکی از تجار شیراز میاد پیش او و به او میگه که من یه نیتی دارم، نیت ما رو بگویم چی میخوام. نیتش هم این بوده که آشمند حسین خوب میشه یا میمیره. او یه قدری فکر میکنه و دستگاهی که داشت داره رمل و استرلاب هرچی داشته مشغول میشه و میگه زاهدترین خلق خدا رو کره زمین مریض، تو نیتت اینه که بدونی خوب میشه یا نه. غم بزرگی این مرد زاهد به دلش دارد که از این غم سر شش ماه دق میکند و میمیره. سر شش ماه آشمند حسین یزدی به خاطری که دو نفر دیگه رفته بودن گناه کرده بودن دق کرد مرد. قد دین داشت. حالا من میبینم فامیلم زلفاش بیرونه، این خیالم، من دخترم با مانتو میارم بیرون، این خیالم، من زلفای فامیلم بیرونه، این خیالم، من فیلم ویدیو میاد تو خونم تکثیر میشه، میشینم باش نگاه میکنم، این خیالم. گناه باید پیش مؤمن عظمت داشته باشه. حدیث بخوان، اصول کافی جلد سوم صفحه 373. قال الصادق علیه السلام اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا. هنگامی که مردی مرتکب گناه می شود، حضرت می فرماید در قلب او یک نقطه سیاه می آید. فخل فی قلبه نکته سودا، نقطه سیاهی میاد اینجا رو قلب، اثر وضعی گناه. فاین تابه، اگر توبه کنه، او چه بینده تو مجلس امام حسین یه گوشه بریزه، یه عشقی بر مظلومی حسین بریزه، این لکه شسته میشه، پاک میشه. و این تابت این محط مهم میشه و این زادت زادت، اما اگر توبه نکنه اون نقطه سیاه زیاد میشه بر اثر گناهان بعدی. حتی تغلب علی قلبه فلا یفلغ بعدها ابدا. و من اگر گناه پشت سر هم دیگه انجام بده، توبه هم نکنه، اون سیاهی همه دل را میگیرد و بر او غلبه پیدا میکند و این آدم دیگه رستگار نمیشود. این که ما در روایت داریم انسان اگر تا 40 سالگی آدم نشه، شیطان میاد دست میکشه به صورتش، میگه به ابی وجه لا یفلح، بابام فدای این آقایی که دیگه این آدم بشو نیست، یعنی درست بشو نیست، این رسید به قله 40 سالگی و آدم نشد، این دیگه اصلاح شدنی نیست. این است که مؤمن باید نسبت به گناه حساسیت داشته باشد. حالا ما در روزهای بعدش رو بحث میکنیم. یه دست گناه داریم آبرومون رو میبره، روایات بیان کرد. یه دست گناه داریم بلا بر ما نازل میکنه، تو روایاتمون داریم. یه دست گناه داریم روزی های ما را کم میکنه، در روایات شریفمون بیان شده. یه دست گناه داریم که سبب میشود نعمت ها تغییر پیدا کنه. اینها هم عوامل و ریشه هاشو در روایت داریم. خلاصه هر چی داریم از خودمونه، خدا با کسی دشمن نیست، ریشش برمیگرده به معصیت ها. اگر میدن روی حساب میدن، اگر نمیدن روی حساب نمیدهن. دستگاه خیلی دقیقه. یکی از علمای مشهد میفرموندن که یه روز بچه مو زدم، عصبانی شدم دیگه، زن پشت دست و تشخیصم غلط بود، بچه رو بیگناه زدم، تقصیر نداشته. بعد اون یکی رو میزدم، این یکی رو زدم. شب رفتم منبر، دیدم منبرم تأثیر نداره، تأثیر نفس رو گرفتم، اصلا مردم گوش برفم نمیداد، یکی با گوششو میخارون، یکی با سرش بازی میکرد، اصلا ایچ مجلس پراکنده تشتت افکار. ما هم هر چی سعی کردیم که خودمون هنرنمایی کنیم، مثلا یه حدیث خوشگل تری یه دو به شعر بخونیم، گریهش اونجا اصلا وله، اصلا نمیشه جمع کردیم. این روز چوبه کجا رو میخوریم؟ اومدیم خونه، دیدیم که کوچولو از دست ما ناراحته، فهمیدیم چوب مالیم، شکلات خریدیم و پفنگ نمکی خریدیم و بغلش کردیم و بوسش کردیم و از دلش در آوردیم و دل این که شاد شد. فردا که رفتیم منبر دیدیم که تأثیر نفس رو برگردوندن. میگیرن نگید یه دونه گناه رو ولش کن، نگو حالا یک کلمه داد دادم سر بابای پیر مردم ولش کن، نگو حالا یه سیلی تو صورت زنم زدم، یه توهین بهش کردم، ولش کن. اثر میذاره عزیزان، گناه اثر میذاره، میگیرن از اون و حیفه که بگیرن. باید کاری بکنیم که هی روز به روز انشاءالله لطفشون، عنایاتشون، برکاتشون به ما انشاءالله زیادتر بشود. مرحوم آیت الله مرعشی میفرمودن که در نجف اشرف یه شیخ زین العابدین داشتیم، شیخ زین العابدین مازندرانی دوران طلبگی سختی داشت، یه عمری نجف بود و نون دوغ میخورد، خیلی در عسرت بود. متوسلین به امیر المؤمنین در عالم در ریاضت هن. اونایی که به حضرت مولا توسل داشته باشن و توسلشون مداوم باشد، اینا فشار دارن تو عالم. بنده کسانی که دیدم متوسل به زینات امیر المؤمنین بودن در فشار بودن. اصلا خاصیت توسل به امیر المؤمنین و گدایی در خانه امیر المؤمنین کردن ریاضت داره پشت سرش. نه اونایی که من دیدم به پینه دوزی و لباس جور رفو میکردن و یا ارزم وجودتون زحمت های مختلفی در زندگی داشتن، فشار داشت. فرمودن یه شب در حرم امیر المومنین شیخ زاملانین حسرهی سر رفته بود، گله کرد، گوه اگر تو مهمون بودی من میزبان بودم بهتر از این فضیلوی میکرد. شب امیر المومنین سلام الله علیه رو خواب دید، حضرت این لاله گوشش رو گرفتن تو دست مبارکشون، اسمی که مادرش گذاشته بود به اون اسم مادرش صدای زد. هیچ کس نمیدونست اسمی که مادرش صدایش میزد چیه. اسمی مادرش بهش میگفت شیخ آقا جان. حضرت مولا فرمودن شیخ آقا جان دیشب تو حرم چی گفتی؟ آقا من گفتم اگر شما مهمون بدید من میزبان بهتر از این فضیلوی میکردم. چند سال من اینجا مشتم نور دوغ و نور کشک و اینا بکنم. از اصلا بودم من خودم بدتر از این بودم، من یه عمر اینو جو خوردم. تو اومدی از علی یه چیزی میخوای که علی او رو سه طلاقش کرد. از علی علم بخوا، نورانیت بخوا، تقوا بخوا و رب. حالا دوست داری دنیا خوب بشه؟ گفت بله. گفت صبح برو کربلا سفارشم رو به حسین میکنم. برو کربلا سفارش میکنم. از خواب بیدار شد و اسبش رو زین کرد و اومد طرف کربلا و دم دروازه کربلا که رسیدن دید دو نفر ایستادن، هر کی میخواد وارد کربلا بشه اسمش رو میپرسن. اسم اینم پرسیدن، بهش گفتن شیخ آقا جان. نامی رو میشتستی؟ گفت خود منم. خب ما منتظر تو هست. برداشتند و بردنش در منزل یکی از تجار کربلا و خیلی پذیرایی سنگینی ازش کردند. خیلی خونه و زندگی مجلل و زندگی آبرومند و اوضای خیلی خوب و خیلی قشنگی و خیلی زندگی مجللی و بردنش شیخ و حمام و استحمامی و قبایی و عبایی و تشریفاتی و صابخونه که از تجار کربلا بود. گفت جناب شیخ، گفت بله، گفت من یه دختر دارم هم کره هم لاله هم کوره، میخوام بدم به تو، حاضری بگیری؟ و حاضرم بگیرم. حالا شاید حوالی ما مثلا این بوده دیگه، کر و کور و لاله. گفت خب بهت اجازه میدم و خطبه عقد رو بخونم. خطبه عقد رو خوند و همون شب بردنش توی حجله. برادر از روی صورت زنش زد کنار، دید که خیلی زیباست، حوریه ایست از حوریه های بهش. دوید اومد بیرون، گفتش که آقا شما گفتی کره و لاله و کوره، این که هم چش داره هم گوش داره هم زبان داره هم خیلی وجیه هست داره. گفت گفتم کوره، تا حالا چشمش به صورت نامحرمی نیفتاده. گفتم لاله، تا حالا با نامحرم صحبت نکرده، صداشو نامحرم نشنش. گفتم کره، تا حالا صدای نامحرم، صدای گناه، صدای لهو و لعب به گوشش نرسید. و همچین لغمه خوبی رو چطور واسه ما تهیه کرد؟ عاشق نمیدونم قصه تو چیه، اما من دیشب رفتم تو حرم امام حسین. آقا گفتم یه دختر اینجوری به من دادی، دوست دارم یه داماد خوبم به من بدی، حیف این دختر دست هر کسی بیفت. شب خوابیدم امام حسین رو خواب دیدم، فرمود صبح بفرستم دروازه یه نفر از نجف میاد به نام شیخ آقا جان، این سفارش شده یه بابام علی دختر تو به او بده. یا امیر المومنین، حالا یا خودت امروز یه چیزی به ما بده، یا اگه چیزی به ما نمیدی ما رو به حسینت بسپار و حواله ما رو دست حسینت بده. الظل از خم ولا ساغر بزن پس در کاشانه در بزن من میں گویا بیائی دربزا چون زدین در دیگر مزار چون زدین در دیگر مزار نایا مال مرا فی چیدم بردن سب میزان عمل سنجیدم بیش از همه کس گناه ما بود ولی مرا به من بدلی بخشیدم مرا به من بدلی بخشیدم قربون ادرا یا الله مظلوم مرحوم آیا اللہ خود داری کرمدن هم مبای سیدا شد سال آجتی دا خدا رو به مظلومی حسین غسن میدا یه روز از خواب در پاسر گفت کن ساری عادت مارم دادم گفتم میدونم سه سال عادت داری خدا رو به مظلومی حسین قسم میدی گفتی شب در عالم رویام مادرم زهرا رو زیارت کردم فرمودن سه سال خدا رو به مظلومی حسینم قسم میدی حاجت تو نگفتی پسرم اگه دوست داری خدا حاجت تو بده خدا رو به مظلومی علی قسم بده برم توی بیابونی بشینم نونای خشکیده رو آب بزنم و بخورم و تا زندم برا مظلومی علی گریه کنم قربونت برم علی جانم شنیدم میگه مردم سلام نمی کنم با باطن جان جواب سلام نمی مظلومی از این بالا در نمی جلو چشم زهرا که تازیان بزنم مناج و دمو می فرماید تا علی زنده بود ذکرش این جمله بود عرفت زر الزهراء النهراء فاطم زد چون نهراء نهراء تو جور من آم کنم یکی هل ساده یعنی زهرا می زدن و هلش می زدن از من داشت می کردن معنا نهرم کتب لغت میگن یعنی یاری شده ای اول مظلوم آرم قربون دل برم فاطمه نهرم زده شد یعنی زهرا و میزدن از بدن خون جاری وقتی اومد بید اومدن قبر زهرا تو بشکافن چند جمله بود فرمود کاش به سر عبی طالب مرده بود چرا میگه کاش مرده بود صورت زهرا باید خیلی کبود نمیدیدن خدا ما شما زیاد کنه بله میدونم اینا چه کینه ای داشته تو نامش نویش وقتی وارد شدم زهرا به دیوار چسبیده بود امروز میخوام این گوشه سفر بگیریم اول محرم گوشه سفر بگیریم آخه پیغمبر وقتی میخواست بره سفر گوشه از فاطمه بگیره ما هم های سفر رو میخواییم بکنیم گوشه باید از مادر بگیریم برا پسر گریه کنیم میگه زهرا به دیوار تسبیده بود برخواست جلوی منو گرفت چیزی نمانده بود دلم گرفت یا نامش نوشت رفتم جلو کینه علی تو دلم زنده شد و زرد تو سقر سلم زایر خمار از روی مدنه سیلی به زهرا زدن تا بادم دوشباره زهرا شکست رو زمین و اهل طریقت گویان پاک شو اول و پس دیده برون پاکند و چشمان مد نظر از رخ جانان دور بر رخ او نظر ای نهی فوچند مرا بیام نوان ظهور مولا در طرف فرما اشبان ما جمال ملکوتی اش روشن فرما قلوب ما انوارش منجلی فرما اخلاق ما خلقش متخلق فرما. هرچه خیر است صدقه سر و نزید فرما نازل فرما. چه شر است احترامش از ما نور فرما. زیر سایه بلندش مرا نظام مقام معظم رهبری فرما. شهدای عزیز امام بزرگوار زب دوبوغ آزرین غریق رحمت فرما. دعاهایی که می فرماید مستجاب فرما. به نبی واحد رحم الله من یقرأ الفاتحة فرما. صلوات